الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. الكلام في الأسعار. بحث ما در فصلی است که مرحوم سید منعقد کرده در سورها، سور حیوان یا سور انسان یا سور کافر. این بحث را سید در اینجا متعرض شدن به مناسبت اینکه کلام در میاه بود و آب مطلق و آب مضاف، اون هم یکی از خواص آب مضاف تقریبا. بله بله آفرین، این خواستم دیگه بگذارم دیگه، چون من این بحث رو برای شما عزیزان نوشتم. اصولی موضوعی که بر همه این فروع قبل روشن میشه، اول به متن عربی نوشتم، باز شیفه کردم شاید نرسه، دوباره شروع کردم به متن فارسی و ششش نوشتم، باقی مونده مون تکمیل میکنم، فردا انشاءالله تفسیر میکنیم که همه این مطالب انشاءالله دیگه در ذهن شریفتون این یادگاریم از ما بمانه. این اصول اگر انشاءالله براتون روشن بشه، فروع قبل قشنگ با استنباطات اصولی میتونید خودتون حلم بکنید فروع گذشته را. به هر حال امروز شروع میکنیم به بحث اسعار. کلمه اسعار جمع سعره. سور اینطوری که از لغت برمیاد، من هم بررسی کردم قول لغویین را، ابتداءً کلمه سور به پسمونده آب خوراک کسی میگن. اگر کسی آبی را مقداری ازش نوشیده، باقی مونده او را میگن سور. حالا چه حیوان بنوشه باقی موندهش میشه سور اون حیوان، یا انسان بنوشه. ولی بعد چنون که جوهری نقل کرده و همینطور مرحوم مجمع البحرین هم بیان فرمودن، بعد اطلاع شد بر مطلق چیزی که باقی بمانه از غذای حیوانی یا انسانی. باقی مونده غذای حیوان یا انسان آن بهش اطلاق سور شده. ولی بعد در اصطلاح فقها سور دایرش وسیع‌تر شد، هر چیزی را که حیوانی یا انسانی به او جسم او به او برخورد کند، این هم بهش اطلاق سور میشه. حالا مثلا بدن یک حیوانی وارد یک آبی شده، اون آب باقی مونده می شود سور. یا دست یک حیوانی به آبی خورده، اون چه که ملاقات کنه با بدن یک حیوان، اون عبارت از سور، باقی مونده او سور. خواه اون بدن فم حیوان، دهن حیوان، حیوان به او ملاقات کنه، یا سایر اعضای بدن حیوان با او ملاقات کنه. به همه اینها در روایات هم برمیاد که به همه این گونه شیئی که ملاقات کرده با بدن حیوانی باقی مونده را میگن سور. اساساً سور همانطور که سایر هم که میگیم، سائر یعنی باقی مونده شیئی. سائر العلماء، چند نفر اسم میبریم بگیم و سائر العلماء، یعنی باقی مونده علماء. پس سور عبارت است از باقی مونده شیئی را که از ملاقات بدن حیوانی یا انسانی با او حاصل شده. حالا من استقصاء لغویش هم کردم، در نوشتار هست. خب سخن این است که این سور باقی مونده چه حکمی داره؟ ما فرمایشات سید را در ضمن چند مسئله تفکیک کردیم. اولین مسئله این است که سور حیوانی را که نجسه متنجس است و قابل استفاده در مواردی که اشیاء طاهرند نمیتوان کرد. مثلا آبی که یه شیء جنس حیوان نجسی مثل سگ یا خنزیر یا کافر با او ملاقات کرده باشه، سعر او یعنی باقی مونده اون آب محکوم به نجاسته. این مسئله علل قائل هم هست. خب معلومه، ما در مباحث گذشته خوندیم کر با ملاقات نجس متنجس نمیشه، ولی مادامی که آب قلیل باشه و کمتر از کر باشه با ملاقات نجس متنجس میشه. و به ما اینکه سگ خب مسلما نجسه، به همون روایات چه خواهیم خوند، خنزیر مسلما نجسه، کافر که حالا بحثش بعد خواهد آمد، فاضل معاصر آقای حیدری آمد در شب پنجشنبه در جایی در از کنم جلسه شب پنجشنبه دارن، یک شب یا دو شب بود که بحثش را مبسوطا آورد. مسلمه که باز کافر مشرک یا ناسبی یا غالی که ائمه دین را خدا حساب کنند، اینها مسلما متنجسن. ملاقات باقی مونده غذای اونها یا آبی که مصرف کرده اند علل قائله اگر کر نباشه طبعا به مقتضای ملاقات نجس متنجس میشه. خب حالا به روایاتش اشاره کنیم تا روشن‌تر بشه. عرض کنم حضورتون که صحیحه فضل ابن عباس که بهش تعبیر میکنم به بغباغ هم، فرمود که سؤال کردم از امام از سور حیوانات زیادی که حالا متن حدیث را بعد قایم خوند، حتی انتهیت الالکلب، سؤال کردم از باقی مونده سور مثلا حبوهوش، سور حیوانات اهلی بغل از کنه که از سر همار شان ان همه را حضرت برمود لا بحثه، حتی انتهیت و تا منتهی شدم به سور کلب، حضرت فرمود فقال رجس نجس لا تتوزع بفضله وسب بذلك الماء واغسله بالتراب اول مره ثم بالماء. حضرت فرمود که نه دیگه، اگر سگ با شیئی دهن زد و ملاقات کرد اون را اصلا بریز دور و دیگه با فضل و زیاد مونده آب او وضوع نگیر و آب را دور برید، بلکه بعد با تراب با خاک اون را اول خاک مالی کن و بعد با آب هم بشور. باز موثقه ابی بصیر این روایت در همون اولین باب از ابواب سور، حدیث چهارم و حدیثی که بعد میخوانیم موثقه ابی بصیر حدیث هفتم، فرمود به این که لیس به فضل سنوره بحثون. سنور که در المنجد هم عکسش کشیده، یه حیوان شبیه گربه ارز کنم لیسه به فضل سنوره بعثون ان یتوزع من و یشرب، زیادی که دهنی که حیوانی مثل گربه بهش ملاقات کرده بسی به او نیست در بزرگ گرفتن و خوردن. ولا یشرب سعر الکلب الا ان یکون حوزا کبیرا یسقا من. حالا اگر سگ به یک کری دهن زد آب موند و از او اشکال نداره، اما اگر در آب قلیل بود فرمود باید این را بشورید و یا تطهیر به خراف به خاک بکنید. این دو حدیث در باب اول از اصحاب اثره و سایر روایات هم که در این باب هست خودتون مراجعه کنید. 10-12 روایته که کاملا دلالت داره برای اینکه سور کلب امثال او نجس به حرامه. ما در خنزیر هم صحیحه علی ابن جعفر که در همون باب اول از ابواب سور حدیث دومه، سألته عن خنزیر یشرب من اناء کیف یصنع به. خنزیر خوکی از یک آبی در اناء خورده چه باید کرد؟ قال یغسل 7 مرات، 7 مرتبه باید او را تغسیل کرد. بنابراین قدر مسلم سور خنزیر باقی مونده آبی که خنزیر به او دهن بزنه یا غذایی که بهش دهن بزنه، خنزیر و سگ مسلمن نجسه و محکومه. و اما کافر بحثش مفصلا انشاءالله در نجاسات خواهد آمد که گفتن یکی از نجاسات کافره. حالا دایره اون کافری که نجسه معدن خواهد آمد تفصیلش. قدر مسلمن مشرک مسلم نجسه. و طبعا مسئله اول از فرمایشات سید این شد که آقا سور حیوان متنجس مثل سگ و خنزیر و کافر نجسه. این علاوه بر روایات خاصی که الان ذکر کردیم، کلی که قبلا خونده بودیم، هر اماء قلیلی و هر شیء مرطوبی که با نجس ملاقات کند متنجس میشه، کفاف المطلب. روایات همون باب اول از ابواب سور متعدد هست، من فقط به 2-3 تاش اشاره کردم. گراز دارن خوک نباشه، گراز خوک نیست، چون که این که در روایات باشده اینجا راوی میگه من همه سوالات مختلف را نسبت به حیوانات کردم، حضرت فرمود لا بأس، تا رسیدم به کلب گفت نه سگ و خنزیر را استثناء کرد. گراز هم مثل خوک دیگه تقریبا، مثل چیز اسمش چیه، گرگ هم شبیه با گراز دیگه، اونم همینطوره. البته به طور کلی بله کفتار و کفتار هم جزوی اینا نیامده، برای اون که کفتار هم وحشی و به اصطلاح کارش دریدن حیواناته، خب مثل پلنگ مثل شیر اینا همه در این حال محکوم به نجاست نیستن. خب حالا باز یکی حالا مجرایه بزنیم تا برسیم که کی برسیم فعلا. بله عرض کنم حضورتون که البته مسئله دو جنسی ها عرض کنم که شیخ در مسائل میگه دیگه اینو که اگر قیافشون شبیه به یکی از دو طرف شد حکم اون دو طرف داره، اگر شبیه به خوک شد حکم خوکی داره، شبیه به سگ شد حکم سگی داره. نه اما مسئله دوم، حالا فعلا ما در بحث میکردیم در سور اون حیواناتی که نجاست اونها مسلمه، خب گفتیم پس سور اینها مسلمن متنجسه. آمدیم به فرع دوم، سید در عروه میگه بفرمان به این که و سعر و طاهر العینه طاهرون و انکان حرام اللحم. سعر باقی منده حیوانی که طاهر است پاکه، این سعرش پاکه ولو این که حرام گوش باشه، مثل سور گرگ، سور شغاز، سور گربه، اینها حیواناتی هستن که حرام گوشن اما در این حال سورشون پاکه. حالا اگر اسبی یا نمیدونم گربهی به یک فرض کنید غذایی دهن زد، باقی مانده اون غذا خوردنش حلاله و حرام نیست و متنجس هم نمیشه. اینم فرع دوم، مسئله دومی که مورد بحث ماست. در این جهت روایاتی که دلالت کرده بر او، اولا مشهور همینه، بلکه مرحوم از کنم که آقای حکیم میگه بل ادوی ساده میگه ادوی الاجماع علیه که مانعی نداره، سور این حیواناتی که طاهرن حلاله. علاوه بر این که خب معلومه خود شیء طاهر اگر به شیء دیگری دهن بزنه و علال قاعده موجبی برای نجاست نیست، برای خاطرشون که آب طاهره، بدن این حیوانم که طاهره، این از قبیل این که حالا فرض کنه خاکی ملاقات کنه با آبی، این منشأ برای نجاست آب نمیشه. پس اولا در صورتی که حیوان طاهره یعنی به نفسهی پاکه، حالا ولو حرام گوش باشه، خب شیر حرام گوشته، شغال حرام گوشته، گرگ حرام گوشته، سیاری از اکثر حیوانات حرام گوشتن، اما خب معلومه که بدنشون فی نفسهی طاهره. آره همونطور در روایت وارا شده حیوان اگر در منقارش مثلا عرض کنم عقاب یا باز این حیواناتی که حرام گوشتن، فرموده که در منقارش نجس باشه و ملاقات کنه با آب قلیل، طبعا او متنجس میشه. ولی اگر بنا شد در منقار حیوان نجاستی دیده نشه، چه حالا بدنش، چه پوزش، چه اطرافش نیگره و قدن ما ملاقات کنه، محکوم به نجاست نیست. حالا شاهد بر این روایت مفصل را که همین صحیحه فضل ابن عباسه بخوانیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام من فضل الحرت و شات و البقر و العبد و الحوار و الخیل و البغال و الوحش و السبا فلم اترک شیئا الا سألته عن. از انواع حیواناتی که از کنم در وجود دارن از سور اونها سوال کردم، فقال علیه السلام لا بأسبه، همون حدیث اول باب اول حدیث چهارم که در همین ها فرمود بعثی نیست. باز روایت معاویه ابن شریح سأل اظافر ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده ان سور سنور تو شبیه گربه و شات و البقر و البعیر و الحمار و الفرس و البغل و سبا درنده ها یشرب منه و یتوزع من، فقال نعم اشرب منه و توزع، قال قلت له الکل، قال لا، قلت الیس هو و سبعون، مگر سگ هم عجب سبا نیست، قال لا والله انه نجس، لا والله انه نجس. خب پس بنابراین غیر از حیواناتی که نجس العین هستند، باقی حیوانات مانعی نداره، ممکنه حرام گوش باشند اما در صورتی که پوزشون متنجس نباشه. حالا یه حیوانی رفته ببری، پلنگی، شیری، یک گوز اینا گرفته و دریده، طبعا دهنش پر از خونه، حالا او اگر به یه آب قلیلی زد از باب این که خب قلیل هم متنجس شده با ملاقات نجس منجس میشه، همینطور در باز حیوانات از کنم پرنده هایی که در آسمانن اگر هم این قارشون نجس بود اون از باب این که چون نجس دیگری ملاقات کرده، ولی خود این حیوان مثل سگ نیست که بدنش نجس باشه، حالا که نجس اگر ملاقات کرد با آب قلیل علال قائد محکوم به طهارته. خب پس این مسئله دوم هم تقریبا روشنه، ولی در اینجا دو فتلم، یکی از مرحوم شیخ طوسی نقل شده و دیگری از مرحوم ابن ادریس، حرف این دو بزرگوار به این بازگشت میکنه که سور حیوانی که حرام گوشته سورش نجسه و باید از او اجتناب کرد. این دو حرف را این بزرگان فرمودند. شیخ فرموده است که در مفسود عدم و جواز استعمال سور ما لا یؤکل لحمه من الحیوان، جواز نیست استعمال باقی مونده از اون حیوان، از اون چه که حیوان غیر معکول اللحم میخوره. فرمودن پس عدم جواز استعمال سور ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الا شیء بل من الحیوان الانسی، حیوان انسی اونی که منسه، چون دو قسم حیوانات دیگه، حیوانات وحشی داریم یه حیوانات غیر وحشی. ایشون فرموده از حیوانات غیر وحشی که در با انسان معنوسن اگر غیر معکول اللحمن جائز نیست استعمالشون الا چند نفر، الا الادمی. خب بله آدم سورش ولی اعدام حرام گوشته، اما سور او مسلمن جائز الاستعماله، و بلکه اگر مؤمن باشه مورد تأکیدم قرار گرفته که فرمودن سور المؤمنه شفاءن. شیخ باهایی هم میگه سور المؤمنه گفته نبی، سور ارسطوزه که میطلبی. خیلی خوب فرمود پس بنابراین عدم و جواز استعمال سور ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الانسی الا الادمی، که سور انسان جائزه، و الا تیر، مثل که کبوترها که معنوسن میان منزلها. اینها هم فرمود که حالا کبوتر که معنوسه و از کنم که حلال گوشه، حیوانات دیگری هم که معنوسن در خانه ها میان، یک مثل یه حیوانی هست که شبیه قمری هستن که قمری کنیدن حال حلال گوشه دارن، ولی یه حیوانات دیگری هستن که زیاد صدا هم میکنن و طور خانه ها هم زیاد دیده میشه. اینها هم میگن به این که تیر این تیرها را هم استثناء کرده. و ما لا یمکن تحرز من، به حیواناتی که نمیشه ازشون تحرز کرد، یعنی از اونها از کنم که احتراز کرد، مثل گربه، چون گربه تو خانه ها زیاد رفت و آمد میکنه دیگه، حتی در یه روایت هست که الحرتون من اهل البیت، گربه جز افراد خانواده یه قدرش بدین و عذیتش نکنین. حالا میفرموده است که بله و ما لا یمکن تحرز من، حیوانی که ازش ولو حرام گوشته اما تحرز از او عادتا ممکن نیست، فرموده کل حره ول فاره، موسم که تو خانه ها فراونه، ول حیه، اینها هم میگه چون که در خانه ها هستند و ولو اینکه نمیشه از کنم که نمیشه از اینها جدا شد، سور اینها هم ایزن طاهره. و جواز و استعمال سور طاهر من الحیوان الوحشی، در مورد حیوانات اهلی فرموده است که حیوانات اهلی که اگر حرام گوش باشن سورشون حرامه الا این چند تا، یکی سور انسان، یکی سور حیواناتی که معمولا تحرز نمیشه ازشون کرد، یعنی تو خانه ها معمولا وجود دارن، سور اینها هم طاهره. اما سور حیوانات وحشی هم فرموده طاهره، در حیوانات وحشی هم فرموده و سور طاهره من الحیوان الوحشی تیرن کان او غیره. حیوان وحشی چه به صورت پرنده باشه مثل عقاب و امثال اینها، کرکس و اینها، و چه اینکه حتی وحشی هم نباشند و از کنند در خانه ها وجود پیدا می کنند. این فرمایش شیخه. پس فاصل فرمایش شیخ چی شد؟ شیخ می فرمند که در حیوانات وحشی سور اینها پاکه، غیر از همون سگ و خنزیر اینها. حیوانات اهلی، اونهایی که تو خانه ها معمولا همیشه هستن، مثل گربه و موش و مار و امثال ذالک، حالا مار تو این خانه ها فعلا نمیشه، اما در نجف که ما بودیم مار زیاد بود تو خانه ها. از کنم که ما یه خانه داشتیم در نجف، علی الدوام این مارها مغرب که بیداد میکرد. از کنم حضورتون که اینها هم میگه به این که سورشون اشکال نداره، ولیکن حیوانات اهلی که از کنم که به اصطلاح غیر از اینها باشن، سور اینها فرموده حرامه. مثلا فرض کنید که حیوان اهلی که غیر اینها باشن، بله مثلا بدونیم مثل چی، شغال مثلا بگیم. شغال به این طور اگه خیلی حیوانه، نه حیوانات اهلی که غیر از این چند تا باشن، حیوانات اهلی که غیر اینها باشن، مثل چی فرض مثال میزنیم، بله خرگوش مثلا فراموش شما، بله. خب این فرمایش شیخ طوسی بود. بعد فرمایش اما مرحوم ابن ادریس، ایشون گفته نجاست و سعر ما لا یعکل لحمهو من حیوان الحذر ادا مستثنی فی کلام شیخ. ایشون فرمودن که سعر حیوانات غیر معکول اللحم از حیوانات اهلی اینها نجسه و حرامه و جائز نیست، الا اون چند تایی که در کلام شیخ استثنا شده. این دو تا فرمایش محاصلش اینه که میخوان بگوین حیواناتی که غیر معکول اللحم باشند، سور اینها نجس و حرام و استعمال او جائز نیست. حالا الا مثلا گربه، الا سور انسان، چند نفری که استثناء شدند. اما چه دلیلی برای این قول هست نفهمیدیم. دلیلی برای این نیامده الا بعض روایاتی که حالا خواهیم خوند. دقت کنید، این بزرگانی که شیخ خیلی عظمت داره، ابن ادریس هم فقیه متبحری بوده، چطور اینها آمدن فرمودن به این که سور این گونه حیواناتی که ولو بدنشون نجس نیست اما سورشون جاز الاستعمال نیست و حرام استعمالشون؟ البته این هم نگفتن نجسا، گفتن استعمال او حرامه. جهتش اینه که گفتن روایاتی که در مقام جواز استعمال وارد شده، منحصراً اسم چند تا حیوانات رو بیشتر نبرده. از این که آمده فقط در مقام شمارش حیواناتی که سعرشون جائزه، اسم مثلا 4-5 تا از حیوانات را برده، از این ما کشف میکنیم بین که بانک امام در مقام بیان ضابطه بوده و در مقام بیان بوده، گفتن از این کشف میشود که پس سعر ما سوای این حیوانات محکوم به حرمت استعماله. درست شد؟ چون ببینید حرف بدی هم نیست. میگن که راوی در مقام سؤال از سور حیوانات بوده به طور کلی، اما امام در مقام جواب فرموده سور مثلا الاغ و اسب و قاطر و اینها جائزه. خب از این چی استفاده میشه؟ معلوم میشود که این یک سری در این چندتا بوده، در باقی رشد اسم نورده امام. حالا اون روایتی مال فضل ابن عبدالعباس اونجا گفته که من از هر چیزی سوال کردم حضرت فرمود جایزه. اما حالا 4-5 روایت ما داریم که فقط منحصر کرده جواز را به چند تا سوال راوی، این بوده امام اینها جواب داده. این روایت رو دقت کنید که این منشأ فتوای شیخ رضوان الله علیه شده. عرض کنم این روایات یکیش موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام سؤل اما تو تشرب من هل حمامه، سؤال کرد که از اینکه کبوتر از اون می نوشه. فقال کل، بعد فرمود کل ما اکل لحمه، فرمود از اون چه که از حیوانی که معکول اللحم است از فضل او و اصطلاح سور او بخور. کل ما اکل لحمه فتوزع من سوره وشرب و ان ما ان شرب منه بازون او صغر او عقاب. فقال كل شيء من الطير يتوزع مما يشرب من الا ان ترى في منقاره دما. ببینید سؤال از کلیه. در جمله اول سؤال میکنه که سألت عن شيء سؤال اما تشرب منه الحمامه، سوال میکنه از اونجایی که حالا سوال مورد جزئیه. اما امام در مقام جواب کلی که بیان کرد اینطوری کلی بیان کرد، فرمود کل ما اکل لحمه فتوزع من سؤره وشرب. در مقام بیان ضابطه فرمود هر چرا که حیوان معکول اللحم فضلی از او بمانه، سوری از او بمانه، این را فقط بخور. خب در مقام بیان یک حکم کلی و ضابطه است. در مقام بیان ضابطه میگی که سور حیوان معکول اللحم را بخور، اسمی از سایر حیوانات نمیبره. خب از این چه استفاده میشه؟ عادتا استفاده میشه که چون مورا در مقام بیان ضابطه کلی برای مسئله بوده، بعد میگه فقط حیوانی که معکول اللحم است از سور او بخور، از این ممکن استفاده میشه پس حیوانی که معکول اللحم نیست جائز نیست خوردن او. یا مرسله و شا کان یکره سور کل شیء لا یؤکل لحمه. یکره در اصطلاح شریعت سمکرات اصطلاحی ما نیست، خوش نداشت، بد داشت از سور حیوانی که معکول اللحم نیست. خب روایت دیگری با از کنم که سموسقه سماعه سألته هل یشرب سور شیء من یتوزع منه، از باقی مونده چیزی را که آبی که حیوانات خوردن می شود به خورد و وضو گرفت. قال اما الابل والبقر والغنم فلا بأس. این بنده خدا رو سوال میکنه از حیوان، از سور هر حیوانی، اما امام این ستا رو اسم میبره. خب از این چی استفاده میشه؟ استفاده میشه که کأن نفس غیر اینها حیوانات دیگر مخصوصا اگر غیر معکول اللحم باشن سور اونها جائز نیست. بر این اساس خب شیخ با عظمت ما مرحوم شیخ طوسی بعدم ابن ادریس آمدن گفتن که در مقام ضابطه امام بوده و در مقام بیان بوده سور حیوانات معکول اللحم را فرموده جائزه. درسته که به قول معروف اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه، اما در مقام ضابطه اگر بودن، اگر آمد به شما بود که آقا کدام قسم از مشروبات حرامه، شما گفتید شراب و فقا، خب این معنیش که غیر اینها دیگه حرام نیست دیگه، ولی جمله خبریه است. اما چون مقام مقام حصره و مقام بیان ضابطه، اینجا دلالت داره که اثباتش نفی ما ادا میکنه. بله فرار کنیم. بعد شیخ دیدی که خب اینا یه طوری که نمیشه مشکلیه، دیدی که ان مسجد خدا رحمت کنه برامای بروجی درایه حرف زیبایی میزنه، میگه چیزهایی که در زمان خود ائمه علیهم السلام بین شیعه متداول بوده، این دلیل برای این که حتما مسلما مستند به کلام امام بوده. مسلما این همه گربه هایی که مخصوص در اون زمان ها پیدا می شدن، همه خانه ها بودن، حتما دیدن شیخ نگاه کرده، دیدی خانه خودش هم پر از گربه و موشه و بنابه نبوده، لذا اینها رو که ان نفهمیدن که نه اینا مسلما مستثنایه. حالا مرحوم آقای حکیم یک جوابی میده. آقایون آقای حکیم این روایات رو که ذکر کردیم میفرمان به این که این روایات اولا به صورت جمله خبریه نه به صورت جمله شرطیه است. اگر به صورت جمله شرطیه باشه، مثلا بگه که اون حیوانی که مأکول اللحم ان کان الحیوان مأکول اللحم فاشرب من سوره، اگر به صورت جمله شرطیه بگه، خب ما خوندیم در اصول که جمله شرطیه دلالت بر انتفاع جزا عند انتفاع شرط داره. اگر مولا بگوید ان کان الحیوان مما یؤکل لحم فاشرب من سوره، مفهومش اینه که ان کان الحیوان لم یؤکل لحمه فلا تشرب. درسته؟ میگه این جمله‌ای که در روایات وارد شده هیچ کدام به صورت جمله شرطیه نبوده، بلکه همه این روایات وقتی نگاه کنیم به صورت جمله خبریه است. در جمله خبریه ممکنه بگید که آقا فا واقع شده، گفته است که انکان کذا فشرب، در این روایات مثلا فرموده است که مثلا هل یشرب سوره شیء من الدواب، قال اما الابل والبقر والغنم فلا باس. میگه که کلمه فا در اصطلاح در لغت عرب وقتی بر خبر یک جمله وارد میشه، این به منزله جمله شرطیه میشه. چون ما لازم میفهمم در جمله شرطیه معمولا در جزا فا داخل میشه دیگه، نیست؟ انجا اکر زیدون فا اکرم ها انطلعت الشمس فا نهار موجود. میگن اگر جمله خبریه هم در خبر آمد فا واقع شد، این کنه به منزله جمله شرطیه. ما در این روایات میبینیم امام میگه که اما البقر و غنم و فلان فلا بعثه، این کنه اگر از این سند بود فلا بحثه، کنه به منزله جمله شرطیه که انکان مثل البقره والغنمه والفلان فلا بحثه. مفهومش اینه که اگر از این قبیل نبودن ففیه بحثون. آی حکیم در جواب میگه نه، فا در خبر جمله های خبریه هم وارد میشه و این دلالت بر ترتب خبر علی الشرط داره. زیدون فاکرمه، این معنیش اینه که آقا فایی که در جمله، دقت کنید کار ادبی است، در متوله که خوب میخونیم این حرفا بهترش میشه، در باب فصل و وصل متول که یکی از بحث های جالب کتابه است که میگه مرحوم عرض کنم که عدیب نیشابوری میگفت که کسی که فصل و وصل متول نخوانه هیچ وقت قادر بر فهم کلمات عرب نیست. در اونجا میگه فا درسته که بر خبر وارد میشه، اما معمولا دلالت بر حصر هم داره. اما آقای حکیم میگه نه، بر حسب استقصا فا در خبر وارد میشه برای دلالت بر این که این معلول علته و مترتبه بر موضوع. اگر میگه زیدون فاکرمه، یعنیش اینه که زید، مجیء زید یا خود زید علت اکرامه. یا اینکه اگر گفت مثلا لحم البقر فکله، یعنی مخواد بگه مترتب میشود این کل به اصطلاح جواز اکل بر موضوعی که لحم البقره. منتها ترتب آیم به حسب فرمایش آقای حکیم، ترتب گاهی از قبیل ترتب معلول بر علت، یعنی مبتدا به منزله علت و خبر به منزله معلول، و گاهی به منزله عارض و معروض، که ان خبر عارضی است برای مبتدایی که معروضه برای این حکمه، و دلالت بر انحصار که خاصیت جمله شرطیه است و هیئت جمله شرطیه نداره. ایشون از این باب میگه پس اینها دلالت بر حصر نیست تا تأیید کنه نظریه شیخ و ابن ادریس را. اما مرحوم استاد میگه چرا؟ ظاهر جمله که در مقام باره شده همون است که دلیل بر حصره. چرا؟ برای مطلبی که در علم اصول خوندیم که جمله وصفیه دلالت بر مفهوم داره. اگر مولا گفت اکرم العالم العادل، این دلیل بر نیست که مسلماً اگر عادل نبود اکرام واجب نیست. اما جمله وصفیه با جمله شرطیه از نظر مفهوم یک فرقی دارن. خوب گوش کنید، اون فرق اینه که جمله شرطیه دلالت بر انحصار علت در شرط داره که با انتفاع شرط جزا منتفیه، ولی جمله وصفیه دلالت داره که وصف دخیل در حکمه، اما دلالت نداره که اگر وصف نبود به کلی حکم منتفیه، بلکه منقل از قائم مقام وصف وصف دیگری بشه. مثلا اگر گفت اکرم العالم العادل، این دلیل بر نیست که حتما اکرام برای مطلق عالم نبود، ولا ذکر قید عادل لغو بود و عاقل از لغو پرهیز میکنه. پس معلومه که عدالت دخالت داره قطعا، ولی ممکنه به جای عدالت یک شیء دیگری هم قائم مقام بشه، مثلا هاشمی بودن. پس فرق بین جمله شرطیه با وصفیه اینه که وصف دخالت داره در حکم، اما دلالت بر انتفاع حکم عند انتفاء الوصف بالمره نداره، ولی در جمله شرطی این دلالت هست. سرانجام پس این روایات به صورت وصف میگیم دلالت داره که بر اینکه این امور ما یؤکل لحمه دخیل در جواز شرب مثل سوره، اما دلیل بر این نیست که علت منحصره باشه. که این مقدر مطلب دقیقه، فردا به ما شرح میکنم. الحمدلله.